آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. تیر ماه 95 گفتگوی ما را از تماشاخانه مان میشنوید. نمایش من تو ما شما و گفتگو با خانم رازیه رفیع‌زاده نویسنده و کارگردان.
بنده هم سلام عرض میکنم. امیدوارم که هر موقع که این گزارش رو میشنوید بسته به شب یا روزش انشالله که بخیر باشه.
ممنون. خانم رفیع‌زاده عزیز برامون از ایده نوشتن این متن بگید.
خواهش میکنم. حقیقت این که من وقتی که شروع شد با سالمندان کار کنم دیدم که یه تعداد زیادی خانوم و آقا اومدن داوطلب کلاس بازیگری هستن. بعد از اینکه ترم تموم شد، ترم یک، ترم دو، به ترم سه که رسیدیم تصمیم گرفتم که یک نمایشی کار کنم که همه این بچه ها با هم در آن واحد توی اون نمایش باشن. و بعد گفتم خب نمیشه، یه مقدار شاید سخت باشه، دشوار باشه براشون که دیالوگای پشت سر هم این بگه اون بگه اون بگیم. به این ایده رسیدم که اپیزود باشه، یعنی جمعهای دو نفره، سه نفره و تک نفره. این ایده در واقع از اینجا شروع شد و من در واقع این اپیزود رو البته باید بگم که من قبلا هم این نمایش رو یعنی در واقع نوشته بودم، کار کرده بودم با یه سری دانشجو. وقتی که رسیدم مواجه شدم با این سالمندا احساس کردم که اینا هم نیاز به یک سری اپیزود دارن، نه یک نمایشی که همه توی صحنه باشن و با هم بخوان دیالوگ بگن. اینه که دو مرتبه اون نمایشنامه‌ای که قبلا نوشته بودم رو احیا کردم نسبت به سن بچه‌ها و در واقع نوع در واقع هم بدنشون هم بیانشون یک سری تغییرات توی این متن دادم و بعد این شد که شما امروز مشاهده فرمودید.
درسته. خب همونطور که اشاره کردید بازیگران متفاوتی دارید که ما تئاتری از این دست رو میشه گفت اصلا نداریم یا خیلی کم داریم. یه خود راجع به کار با این دسته از حالا پدر و مادر عزیزمون بگید که تجربه خیلی متفاوتی بود و خیلی هم خوب ظاهر شدن. اگر تا حالا تجربه بازیگری داشتن، حالا نه به صورت حرفه‌ای طبیعتاً، ولی حالا مثلا چقدر آشنایی داشتن با تئاتر و تو برخورد با حالا تمرینای تئاتری که داشتین چطور فعالیت کردن؟
عرض به خدمت شما که بله، همونطور که شما فرمودید اصلا ما بازیگر این سن نابازیگر باشه و تو این سن بخواد فعالیت کنه نداریم، کلا در تهران نداریم و حتی فکر میکنم در سطح کشور حتی. این اولین حضور بچه های نابازیگر در این سنه که دارن بازی میکنن و من خیلی افتخار میکنم که بنده در واقع این افتخار نصیبم شده که این کار با این بچه ها انجام بدم. این بچه ها همشون نابازیگرن، اینا اومدن سر کلاس بازیگری. البته باید اینو بگم که 7-8 ساله که کلاس های بازیگری میان، ولی اینطوری به صورت حرفه‌ای توی یک سالن حرفه‌ای تا حالا ظاهر نشده بودن. اجراهایی که داشتن یا اجرایی روی سن بوده، میان برنامه بوده، حالا یه برنامه‌ای وجود داشته اینا مثلا یه تیکه اجرا کردن، یا یعنی که اجرایی محوطه‌ای و خیابانی بوده که حالا اساتید دیگری که به هر حال لازمه که اسمشون رو گفت چون به هر حال با بچه ها کار کردن سالهای گذشته. ولی خب تقریبا یک سال و نیمه که من پیوستم به این گروه و به عنوان مدرس در خدمتشون هستم. از همون ابتدا که اومدم تصمیم گرفتم به صورت آکادمی بهشون تئاتر رو یاد بدم و خودشون هم خیلی استقبال کردن. برای من نشستم یه شرح درس نوشتم کاملا مثل دانشگاه، یعنی وقتی که من این رو ارائه دادم به مدیر اون فرهنگ سر در فرهنگ سر امید، لازم اسمش هم بگم، خودشون گفتن انگار بچه ها بعد از این گذراندن این شرح درسی که شما گفتی فکر میکنم دیگه لیسانسه بیان بیرون. و واقعا هم این اتفاق افتاده، یعنی بچه ها الان دیگه به صورت آکادمی تئاتر رو میشناسن، صحنه رو میدونن، میزانسن رو بلدن، حتی در واقع نمایشنامه های معروف رو خوندن، ما هم دیگه خوندیم تحلیل کردیم و اینکه امروز این محصلش این هستش که شما باز امروز مشاهده فرمودید و ما هم خیلی خوشحالیم.
و حالا تجربه این دوستان در مواجهه با تماشاگر که میاد میبینتشون و حالا صحنه حرفه‌ای تئاتر به چه شکل بوده؟
خب بچه‌ها چون اولین حضور حرفه‌ایشونه خیلی ذوق و شوق داشتن، یعنی روز اولی که اومدیم این سالن رو دیدن خیلی به نظرشون بزرگ اومد، خیلی عظیم اومد و خیلی دوست داشتن. ولی خب یه اتفاقی که خیلی خوب نیست و این افتاد این بود که قبلا بچه‌ها وقتی می‌رفتن اجرا، خدمتتون عرض کردم، توی یه برنامه اجرا می‌کردن که سالن پر بوده چون هدف چیز دیگری بوده و حالا اینا کنار اون برنامه اومدن یه گوشه یه تئاتری اجرا کردن، یک نمایشی در واقع. تماشاگر خب خیلی داشتن، اجرای خیابانی و محوطه‌ای هم خب به لحاظ این که حالا فروش بلیتی نیست و خیلی آزاده در واقع، خیلی باز تماشاگر بوده، اما اینجا در واقع خیلی تو ذوقشون خورده به خاطر اینکه همیشه خیلی خوشحالن از اینکه کار حرفه‌ای دارن اجرا میبرن، از طرفی هم تو ذوقشون خورده چون تماشاگر متاسفانه کلن تئاتر این روزا تماشاگر نداره و همه چی بستگی به تبلیغات داره. حالا ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم این اتفاق بیفته، ولی خب به هر حال با روزی 20-30 نفر تماشاگر بچه‌ها یک مقدار انرژیشون رو از دست میدن.
و حالا چیزی که برای خود من جالب بود این بود که وقتی کارو میدیدم احساس میکردم چقدر با انگیزه و انرژی دارن اون دیالوگا رو میگن و حالا اکتشون رو انجام میدن، خیلی کاملا معلوم بود که چقدر شور دارن برای این کار. شاید حتی از جوونایی که حالا تو این کار فعالیت میکنن و حالا من خودم به شخصه بین دوستا و همکاران میبینم، شاید این انگیزه و انرژیشون خیلی بیشتر بود. برمون بگید که اصلا شما با در مواجهه حالا اولیتون با این دوستان انگیزه شون و اینکه حالا خواستن که اصلا بیان کلاس بازیگری، چطور شد بازیگری رو انتخاب کردن و چطوری این انرژی توشون به وجود اومده و ادامه پیدا کرده که رسته به اینجا؟
یعنی میخوام بگم وای اینقدر اینا پر شور و پر انرژی هن که واقعا من دلم برشون تنگ میشه وقتی نمیبینمشون. میخوام اینطوری بگم، روز اولی که به من پیشنهاد شد که با سالمندان کار کنم یه خورده موندم، گفتم خدایا، چون تئاتر بدن و بیانه، گفتم مثلا چطور میشه مثلا بدن اینا آیا آمادگی داره و اینکه آیا من میتونم اینا رو هدایت کنم، حالا با کمردرد، پادرد و به هر حال بیماری های کهولت سن. بعد به مدیر در واقع اون فرنگسرایی که به من پیشنهاد شده بود گفتم من ابتدا بچه ها رو ببینم مثلا تو چه فضایی هن. خب روز اولی که رفتم اینقدر چشمای اینا پر از انرژی و پر از خواستن بود و من همونجا گفتم اینا اصلا میخوان، اینا دوست دارن و من حیف اگر بیام همینطوری فقط بازیگری باشون همینطوری خیلی کلی و مثلا به اصطلاح خیلی سرسری بگیرم این موضوع رو. حالا که اینا دوست دارن و پا گذاشتن توی این کلاس، بذار به صورت خیلی حرفه‌ای بهشون یاد بدم، چه اشکالی داره. و این اتفاق افتاد و ما، یعنی من خودم یک موقعی توی اتاق نور، اتاق فرمانگ نشستم، بازی بچه‌ها رو می‌بینم میگم وای اینا اصلا قابل قیاس با سال قبلشون نیستن، با ترم قبلشون نیستن و این خیلی برای من خوشحال کننده است. میخوام بگم که انرژی اولیه خودشون بود و اونا اینقدر به من انرژی دادن در همون لحظه اولی که وارد کلاس شدم که تصمیم گرفتم که حسابی برشون وقت بذارم، حسابی برشون وقت بذارم و در واقع به پیشرفت برسونمشون و نذارم یه جایی بمونن تک، چون 7-8 سال اینا کار کرده بودن ولی خب در واقع توی جاهای کوچیک‌تر و تو هم محیطی و خیابانی و اینا که بعدم نیست، در واقع اونا هم برای تجربه های خوبیه و به صورت تئاتر حرفه‌ای هستن، تئاتر خیابانی. ولی خب من دلم خواست که این اتفاق بیفته و افتاد. از ابتدا دلم خواست بیارمشون رو صحنه تئاتر.
خب اشاره کردید که متن رو بر اساس حالا ویژگی‌های این دوستان بازنویسی کردید و حالا پارت بندی شد، قسمت بندی شد و اینکه تئاتر رو به صورت حرفه‌ای بهشون آموزش دادید. می‌خوام بدونم تو روال تمرین‌ها چقدر حالا اون چیزی که ما بهش می‌گیم بداهه پردازی یا اون اتفاقاتی که سر تمرین می‌افته چقدر راجع به این دوستان شکل می‌گرفت؟ یعنی پیش می‌اومد که حالا بخوان ایده‌ای بدن، بخوان حرکتی رو انجام بدن که مثلا شما رو شگفت‌زده کنه به عنوان یک کارگردانی که داره با کسایی کار می‌کنه که اصلاً هیچ از تئاتر حالا حرفه‌ای به اون صورت نمی‌دونن ولی مثلا حالا دارن راجبش حرف میزنن و فکر میکنن و عمل میکنن؟
ببینیم بچه ها 7-8 سال بداهه کار کرده بودن یعنی اینکه یک موقعیت تعریف میشد، اونا بر اساس موقعیت دیالوگای خودشون رو میگفتن.
اساسا جوری حرفه‌ای بودن تو این کار.
بله، وداعشون آره خدا رو شکر خوب بود. ضمن اینکه حالا در ادامه میگم خدمتتون، اینا در واقع 7 8 سال این اتفاق افتاده بود. من دلم نمیخواست که دوباره اینا تکرار بشن. یعنی یک موقعیت تعریف بشه، خود اون خانم هی خودش رو تکرار کنه. من دلم میخواست اینا بیان از خودشون بیرون، بیان یه نقش دیگر رو بازی کنن، یه شخصیت دیگه بشن. دقیقاً از یعنی کاملاً آمدانه، یعنی با تعمد رفتم یک در واقع اپیزود شاد رو دادم به اون دختری که همیشه توی کلاس غمگین بود و بالعکس. کلا دلم خواست از شخصیت خودشون بیان بیرون، اصلا دلم نمیخواست که خودشون رو تکرار کنه و خودشون باشن. و اینکه میفرمایید بداهه، خیر، من اوایل بهشون موقعیت میدادم و بر اساس موقعیت خودشون بداهه میرفتم، ولی از یه جایی به بعد گفتم نه، این متنه و شما باید بر اساس متن بری جلو. و دلم خواست که اونا حفظ کنن، چون به هر حال این بچه ها یک مقدار از لحاظ هوش و لحاظ حفظیات ضعیف شده بودن به خاطر در واقع سن و سالشون. من دوباره گفتم نه، اینو کار بندازید، بذارید حافظه بلند مدتتون دوباره به کار بیفته. حالا با تمرینای دیگری در کلاس هامون بچه ها به این، یعنی با در واقع مطالعه با تمرکز، اینا رو به این سمت سوق دادم که نمایشنامه رو حفظ کنن و توی صحنه ببینن. مثلا چون قبلا بداهه بود دیگه، این میگه نمیدونست اون کی میخواد دیالوگش تمام بشه، اون یکی شروع کنه. من اینجا بهشون گفتم نه، این نمایشنامه است، باید بر اساس این نمایشنامه بریم جلو. و الحمدلله این اتفاق افتاد. من یه چیزی رو خدمتتون بگم که خیلی برام جالبه، یکی دو تا بچه‌ها داشتن دچار بیماری آلزایمر می‌شدن، یعنی همشهری از ما یه مصاحبه‌ای کرد، خودشون اونجا گفتن ما داشتیم به سمت آلزایمر می‌رفتیم، خیلی‌هاشون داشتن به سمت بیماری‌های روحی در واقع سالمندی می‌رفتن، بیماری‌های منزوی شدن و اینکه دیگه به کار نمیان. ولی واقعاً بهتون میگم یعنی هنر تئاتر زنده کرد اینا رو، یک بار دیگه به اینا حیات بخشید. این خیلی برای من مهمه، خیلی جالبه.
چینش حالا صحنتون به صورتیه که فضای تئاتر میدانی رو بر ما تداعی میکنه در واقع، یه خود راجع به این فضا برمون بگید، چون طبیعتا خب این چینشه حالا نیم دایره وار یه خود احساس صمیمیت و به اون محتوای کارتون خیلی به هر حال میخورد و نشسته بود در واقع به کار، برامون از این ایده بگید.
خب خدا رو شکر، خیلی خوشحالم که اینو میفرمایید. حقیقتش این که روزای اول ما این صحنه رو نداشتیم، بچه‌ها توی دو تا نور موضعی میومدن دونه به دونه اپیزودهاشون رو اجرا میکردن. تقریبا یکی دو شب اینطوری رفت و تئاتر به نظرم جذابیتش به زنده بودنش اینه که هر روز میتونی تغییر بدی و به تکامل برسونیش. از روز دوم سوم دیگه من گفتم نه، اینجا باید یک صحنه‌ای باشه و بچه‌ها حضور داشته باشن از ابتدا تا انتها، اینطوری نباشه که یعنی توی اپیزود خودشون دیده بشن و بعد دیگه نباشن تا حالا انتهای نمایش. چون حالا بیننده‌ها چون نمایشو ندیدن، من یه توضیحی بدم، ما 15 تا اپیزود داریم که در یک لحظه‌ای به همه این اپیزودها به هم دیگه در واقع ربط پیدا می‌کنن و به هم دیگه ارتباط پیدا می‌کنن، یک سرود همگانی بین همه این اپیزودها خونده میشه. اینو برای شنونده‌ها میگم و اینو می‌خوام خدمتتون بگم، از یه جایی بعد گفتم نه، اینا همه باید باشن توی صحنه. اینه که تصمیم گرفتم که یک فضای پارکی رو درست کنم که احساس بده که اینجا یه پارکه، همه نشستن. این روزا هم در واقع سالمندان میان تو پارک میشینن، کارشون همینه، میان رو صندلی های پارک میشینن. منم دلم خواست همین اتفاق بیفته، اومدم روی صندلی های پارک نشوندمشون و البته یکی دو تا اپیزود که اصلا ارتباطی به فضای پارک نداره رو فقط برای اون یه چند تا اپیزود یه فضای خصوصی درست کردم با نور موضعی. مثلا یک مادر شهیدی که نامه پسرش رو میخونه و گریه میکنه، من در واقع یه نور موضعی بهشون دادم که در واقع جدا بشه از صحنه پارک و بقیه دوستانی که در واقع یه همچین فضایی دارن. و عرض به خدمتون که آره، من فضای پارک رو ایجاد کردم و اینا هر لحظه یکی از اپیزودها روش فوکوس میشه و در واقع صدای اون رو تماشاگر میشنوه، موضوع اون رو میشنویم که همه موضوع هم در رابطه با ایران، درباره در واقع نکات فرهنگی، هنری، اجتماعی مردم ایرانه و در واقع میخواییم خیلی میهن پرستانه است و میخواییم عرق ملی رو در واقع بار دیگر روی صحنه بیاریم و عرض به خدمتتون که درباره سوالتونم، بله من دلم خواست یه فضای پارک ایجاد کنم و یه فضای خیلی صمیمی که همه نشستن و دارن از فضای پارک و طبیعت لذت میبرن و حالا هر یک از اونا اپیزودشون رو فوکوس میکنیم و میبینیم.
خیلی فضای پویایی رو ساخته در مورد شیمش. تصمیم دارید که حالا این فعالیت رو با این دوستان ادامه بدید به شکلهای دیگه و یا تئاترهای دیگه رو ببینیم از شما و همکاری با این دوستان؟
سوالتون خیلی خوبه. من میخوام یه چیزی بهتون بگم. من به نظرم توی تئاتر نمیتونی توی یک سبک کار کنی، به خاطر اینه که دوستان تو، همکاران تو دیگه تو رو فقط به اون نام میشناسن، که مثلا راضیه رفیع‌زاده کار با سالمند، راضیه رفیع‌زاده کار کودک، میدونی. من جالبه بدونید که کلن خیلی دلم خواهد همه چیز رو تجربه کنم. مثلا من قبلا با کودکم کار کردم، کودکم به اجرا بردم جشن تئاتر فجر. من با 10 کودک کار کردم و توی اون جشن 29 جشن تئاتر فجر 10 کودک، یعنی از 6 سال تقریبا تا 11 سال اجرا میکردن یک نمایش رو در واقع. من بعد از اینکه اون کار کردم دیگه سعی کردم حداقل تا 6 ماه یک سال دیگه اون کار انجام ندم، برم سراغ کارهای دیگه. و فکر میکنم در باره سوال شما هم دیگه این نیست که من فقط وقت نمو بذارم با اینها. البته خیلی افتخاره و اصلا کارمه، چون مدرسشونم و هنوز هم باشون کلاس دارم بعد از این اجرام. در واقع این روزای اجرام در واقع ما کلاسمون برقراره، سر کلاس میریم و دوباره تدریسمون ادامه داره. میخوام بگم که بله کار میکنم، فقط یک هدف خیلی بزرگم دارم، اینا رو میخوام در واقع دیگه حالا جمعای کمترشون کنم، 6 7 نفره 4 5 نفره، 2-3 تا نمایش نامه فقط برای موضوع سالمن، یعنی با موضوعات این بچه‌ها نوشتم که درباره تکریم زندگی و پرداختن به این آدما هستش که میخوام باشون کار کنم. ولی اینکه فقط با اینا کار کنم خیلی، اتفاقا یک نمایش دیگه هم در دست تمرین دارم که همه بازیگراش هم سن و سال خودم و در واقع هم دوره‌ای های دانشگاه خودم هستن.
ممنونم از شما. به عنوان حرف پایانی برای این مصاحبه
میخوام بگم که حمایت کنیم از این آدم ها، این آدم هایی که توی خونه نشستن و انگار که دارن حالا دور از جون بچه های ما، انگار که منتظر اینن که خب برن پرواز کنن، میدونی، یعنی احساس میکنن کاراشونو کردن. میخوام بگم که پدر داریم ماها توی خونه هامون، پدر بزرگ، مادر بزرگ، دست اینا رو بگیریم بیاریم به این سالن و بذاریم ببینن، ببینن که این بچه ها با چه شور و اشتیاقی، با چه انرژی دارن کار میکنن و چقدر امید دارن. خیلی از اینا پدر مادر نوه هاشون بچه هاشون اومدن اینجا واقعا میخواستن دست منو ببوسن، میگفتن پدر ما اصلا این نبود، مادر ما دیگه گوشه نشین شده بود، دیگه حرف هم نمیزد با ما، ولی ما امروز اومدیم روی صحنه دیدیم مامان ما داره حرف میزنه، داره نقش بازی میکنه. یعنی خیلی از پسراشون، دختر بچه‌هاشون من اینجا گریه کردن، خیلی هاشون خصوصی با من صحبت کردن، گفتن یعنی تو حیات بخشیدی به اینا. نمیگم من، میگم تئاتر، جادوی تئاتره. میگم بیارید پدر مادرتون رو بیارید، نذارید توی خونه بمونن، حیفه، بذارید کنار ما باشن، زندگی کنن، برای خودشون این روزها رو خاطره انگیز کنن.
ممنونم از شما. ممنونم. و امیدوارم تئاترتون حمایت مردم رو داشته باشه. همراهان آوای تیوال، سپاس که همراه من بودید. تا آوای بعدی، بدرود.